جلسه 32 از درس گفتار قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 5 آوریل سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده مهربان با درود و تحیت به یکایک عزیزان حاضران و غایبان و علل خصوص بر هم میهنان گرامی هر جای جهان که هستند و بالاخص درون ایران در زیر بمباردمان های لشکریان غارتگر و جنایتکار اسرائیل و آمریکا ما با اونها هم دردی میکنیم برایشان دعا میکنیم و آرزومندیم و به جد از خداوند بزرگ می خواهیم که این روزهای شوم و تیره و سیاه بدل به صبح روشن شود و آزادی و آبادی به ایران بازگردد و استقلال مردم کشور ما تثبیت شود، دست بیگانگان از سر این مرز و بوم کوتاه شود، مکر ماکران و ظلم ظالمان به خودشان برگردد و ما فرصت پیدا کنیم که دوباره تحت تدبیر و سیاست‌های عقلانی زندگی خودمون رو سامان نوی ببخشیم و انشاءالله در تعامل سازنده و خردورزانه با جهان پیرامون خودمون زندگی رو از سر بگیریم و نقش‌آفرین تاریخ بشویم همچنان که بوده ایم. هیچگاه زیر دست نبوده ایم و نمی خواهیم زیر دست باشیم، نه تاریخ ما، نه آیین ما، نه دین ما، نه فرهنگ ما، هیچ کدام به ما اجازه چنین ذلتی رو نمیدهند. و اگر پاره از طمعکاران جنایتکار و خونریز میخواهند که مثل پاره از ملل دیگر ما رو هم زیر دست کنند، نقش اونها براب خواهد شد و سعیشون باطل و رنجشون ضایع خواهد شد. انشاءالله و ناکام باز خواهند گشت و دست طمعشون از سر این ملک و ملت انشاءالله کوتاه خواهد شد. باز هم همدردی خود رو به ملتمون میفرستیم، همچنین دلیری دلیران، رزمندگان، شجاعان و مدافعان این مرز و بوم رو می ستاییم. برای آنها توانمندی بیشتر و بازوی نیرومندتری از خداوند طلب می کنیم و به آنها می گوییم که ما از صمیم قلب شما رو تحسین و ستایش می کنیم. کار شما قابل قدردانی است، تاریخی است، ماندنی است و تأثیرات دوربرد آن تا دامنه‌های بلند تاریخ باقی خواهد ماند. دل قوی دارید که نصرت خداوند با شماست، که همت یک ملتی پشت سر شماست، که ستایش یک قوم بزرگی به دنبال شماست و همه چشم به دستان و بازوان توانای شما دارند که دفع شر ظالمان کنید و مکرشون رو به خودشون برگردانید. و مطمئن باشید که وقتی که شما خدا رو نصرت کنید، خداوند هم شما رو نصرت خواهد کرد. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. من به همین مناسبت دعایی از صحیفه سجادیه رو اینجا آوردم که در محضر عزیزان پاره های فقرات اندکی از اون رو بخوانم. میدانید که کتاب صحیفه سجادیه مجموعه ادعیه است منسوب به امام سجاد، امام چهارم شیعیان. از مشهورترین دعاهای این مجموعه دعای مکارم الاخلاق است که بسیار بسیار عالی است و واجد عموم فضائل اخلاقی است که از یک مؤمن و یک شخص پارسا انتظار می رود که در خود داشته باشد. اما ادعیه فراوان دیگری در استغفار، در توبه، دعا برای پدر و مادر و دعا برای عید ماه رمضان، دعا برای عید فطر و مناسبت‌های دیگری در این مجموعه یافت می‌شود. ملحقاتی هم دارد، از جمله دعایی هست برای مرزداران و برای کسانی که نگهبان مرزهای کشورهای اسلامی هستند و دعا برای پیروزی آنها و شکست دشمنان، تحت عنوان دعا اهول اهل الصقور. دعای 27 از ادعیه صحیفه سجادیه است، خواندنی است، دعای نسبتاً بلندی است و همه اونها رو من در اینجا نمیخوانم. پاره هایی از اون رو فقط از باب یادآوری و همچنین برای تقویت قلب رزمندگان و مدافعان و مجاهدان کشورمان میخوانم. اللهم صل علی محمد و آله و کسر عدتهم و اشعز اسلحتهم و احرس حوزتهم و امنع عورتهم و الف جمعهم و دبر امرهم و واتر بین میرهم و توحد به کفایت معونهم و عزدهم به نصر و عندهم به صبر و لطفلهم فی المکر. خداوندا سلاح اونها رو تیزتر کن، خداوندا حوزه اونها رو محافظت کن، خداوندا دلهای اونها رو، رزمندگان رو در کنار یکدیگر قرار بده، خداوندا تدبیر امور نیکو رو به اونها بیاموز، خداوندا اونها رو کمک کن تا کفایت کنند امور خود رو، اونها رو با نصرت خود کمک کن، صبر به اونها ببخش و مکر به اونها ببخش، یعنی حسن تدبیر که سیاست کنند، هم جنگ رو و هم پس از جنگ رو. عرض می شود که نکته هایی هم البته در این دعا هست که امروزه شاید چندان کار ما نیاد. یک بخش دیگرش اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین عن تناول اطراف المسلمین، این دعای نیکویست، خدایا این غارتگران رو به خودشون مشغول کن، به جان یکدیگر بیانداز آنها را، چنان که از دست درازی به مسلمانان غافل بمانند. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین عن تناول اطراف المسلمین و خذهم بالنقص عن تنقصهم و ثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد علیهم. خدایا چنان اونها رو دچار تفرقه کن که علیه ما تجمع نکنند. اللهم اخل قلوبهم من الامنه و ابدانهم من القوه و ازهل قلوبهم من الاحتیال. خدایا مکر رو و تدبیر رو از اونها بستان، به طوری که نتوانند علیه ما نقشه بریزند و کار ما رو سست کنند. و بالاخره این بخش آخر رو که خواهم براتون بخوانم از این: اللهم و ان ایما مسلم خلف غازیا او مرابطا فی داره او تعهد خالفیه فی غیبته او اعانه بطائفه من ماله او امده بعتاد او شهزه علی جهاد او اتبعه فی وجهه دعوه او رعا له من ورائه حرمه فآجر له مثل اجره و زن وزنا به وزن و مثلا به مثل و عوضه من فعله عوضا حاضرا یتعجل به. خدایا اگر کسی از مسلمانان خانواده این رزمندگان رو تعهد می کند و در غیبت اون رزمندگان کار اونها رو به عهده می گیرد و با مال خودش یا با رفت آمد خودش حتی با سلاح خودش به این رزمندگان قوت قلب می بخشد، آسودگی خاطر می بخشد، خاطر اونها رو جمع می کند که در غیبت اونها و در پشت سر اونها امور به سامان است، تا خاطر اونها راحت باشد و به درستی و با قوت قلب به جنگن، خداوندا به اونها عوض بده، هم عوض این جهانی، عوضن حاضرن یتعجل بهی نفع ما قدم و سرور ما عطا بهی الی ان ینتهی به الوقت، هم پاداش کنونی و عاجل و هم سرور بعدی. اللهم و ایما مسلم اهمه و امر الاسلام و احزنه تحزب و اهل الشرک علیهم فنوا غزبن او هم به جهادن فقعد به ضعف و ابتعت به فاقت و اخره و انه حادث او عرض له دون ارادته مانع فاکتب اسمه فی العابدین. خدایا اگر مسلمانی به امر اسلام و به امر کشورش اهتمام می‌ورزد و از اینکه مشرکان و مخالفان و جنایتکاران علیه این کشور جمع شده اند دل او به درد می آید و دوست دارد که به جنگ بپیوندد یا مجاهدت کند، اما دچار ضعفی است یا فقر و فاقه دارد یا حادثه‌ای و عاملی او را از ورود در عرصه جنگ باز می دارد بدون اینکه او بخواهد، فاکتب اسمه فی العابدین، خدایا نام او را در عابدان بنویس و اوجب له ثواب المجاهدین، ثواب مجاهدان را به او بده و اجعله فی نظام الشهداء و الصالحین، او رو در سلسله شهدا و صالحان نام نویسی کن. اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و آل محمد عالیتا علی الصلوات مشرفت فوق التحیات، انك انت المنان الحمید المبدع المعید الفعال لما تريد. اصل دعا که مفصلتر از این است رو چنان که گفتم در صحیفه سجادی بیابید. این فقراتش بسیار مناسب احوال ماست و ما همه می دانیم که کسانی هستند چه در خارج کشور که می خواهند و با خود می گویند ای کاش ما هم می توانستیم به صف مدافعان کشور در مقابل متجاوزان بپیوندیم و دفع شر اونها بکنیم و برای مردم کشورمون سلامتی و امن و نظم بیاوریم و هم در داخل کشور. اما پاره ای هستن که عذر دارن، پاره ای هستن که در جبهه های دیگر مشغول کارن، مشغول کمکند، کسانی هستن که پشت جبهه به خانواده های این مجاهدان و مدافعان کمک میکنند. همه اونها رو خداوند میبیند و میداند و پاداش هر یکی رو میدهد. مهم این است که هیچ یک از ما نمیتوانیم بیکار و بیفکر و بی درد و بی غم بنشینیم و بیطرفی مطلق پیشه کنیم و گویی که کشور ما دچار زلزله ای نشده است و این کشتی در تلاطم هولناک گرداب ها و امواج سنگین گرفتار نیامده است. چنین بیدردی و بیطرفی از ما به دور با. نکته دوم این که در سایت من و در تلگرام ابیاتی از این حقیر فقیر که دردمندانه از دل من برآمده بود و سروده شده بود منتشر شد. نیک می دانم که اکنون هم اون رو برای عزیزان بخوانم و با شما در میان بگذارم. خون می چکد ز پیکر مجروحت، ای وطن، صدها درود بر تن و بر روحت، ای وطن. والله که رستمان زمان بوسه می زند بر بازوان لشکر نستوهت، ای وطن. در یاد لانه کوه صفت ایستاده اند، بر کف سپر ستبر تر از کوهت، ای وطن. از دشمنان بپرس ز قهرت چه می کشند، و از دوستان ماده و ممدوحت، ای وطن. خواهم که با تو شرح کنم درد اشتیاق، ای شرح شرح سینه مشروحت، ای وطن. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان خم از اندوحت، ای وطن. در ظلمتیم و خسته درهای بسته ایم، کو نور روز و روزن مفتوحت، ای وطن. باشد که نوبهار دگر باره بگذرد بر باغ و راغ و جنگل انبوهت، ای وطن. روزی که لعلگون شود از لاله های سرخ دامان دشت و دامنه کوهت، ای وطن. ای سرخ جامه سبز قبا گردی عاقبت، هم بگذرد ملولی و مکروهت، ای وطن. کشتی اگر شکست چه غم، ناخدای هست تا سر نهیم در قدم نوحت، ای وطن. فخر و جلال و چشم و چراغ زمانه است، نام بلند و رایت بشکوهت، ای وطن. اما نکته سوم، قبل از ورود در بحث قرآنی، گرچه این هم به نحوی بحث قرآنی است، و اون این است که ما امروز روز یک شنبه 5 اپریل سال 2026 میلادی میدانیم که ایستر ساندی است، یعنی روز یک شنبه ایستر است در تقویم میلادی مسیحیان، چند روز پس از عید پسح در تقویم یهودیان. این عیدها عموما نزدیک نوروز ما قرار می گیرند. باری دو روز پیش که روز جمعه بود، گود فرایدی بود که در واقع گاد فرایدی هست، به تدریج بدل به گود فرایدی شده، همونطوری که گود بای در اصل گاد بای بوده است، یعنی خدا با شما باشد، به تدریج بدل به گود بای شده است. امروزه حتی کلمه گاد رو هم که به کار نمی برن، میگن مای گاش، برای اینکه فراموش کنن و دیگه سخن و زبان کاملا سکولار شود و ذکری از خداوند در میان نیاد. باری گود فرایدی یا گاد فرایدی همون روزی است که بنابر روایت مسیحیان، یهودیان عیسی علیه السلام رو به دار آویختند، بر صلیب زدند و عیسی جان داد، در حالی که مادر او مریم و همچنین زن دیگری باز به نام مریم مجدلیه در پای دار بودند و شاهد جان باختن عیسی مسیح علیه السلام بودند و یهودیان شادی می کردند و خون عیسی رو چنان که انجیل آورده است به گردن گرفتند و به پیلاتوس حاکم رومی گفتند که بگذار که خون او بر دستان ما باشد، ما قبول می کنیم که او رو که خود رو قاتل عیسی بدانیم و عیسی رو به دلیل دجال بودن، به دلیل شبهه افکنی در دین یهود بر دار ببریم. میدانید که یهودیان عیسی رو کرایست نمی دانستند، آنتی کرایست می دانستند و مسیح واقعی نمی شمردند و همچنان منتظرند که مسیح واقعی ظهور کند. به خاطر این ظهور منتظر اکنون که جنایت ها که نمی کنند، و به گمان خود زمینه رو آماده می کنند تا عیسی دوباره در فلسطین، در اورشلیم و در اون خطه که به تعبیر قرآن ارض مقدس است ظهور کند و جهان رو پر از عدل و داد کند. باری ظهور مسیح هم در یهودیت مورد انتظار است، هم در مسیحیت و هم در اسلام. منتها مسلمانان میگویند که مسیح در رکاب امام زمان مهدی ظهور خواهد کرد. به هر حال روز جمعه، گود فرایدی، روزی است که عیسی بر صلیب می رود بنابر روایت انجیل و روایت تاریخ یهودیان، و روز یکشنبه از گور بر می خیزد. یعنی وقتی که مادر عیسی بر سر گور می رود، دو روز بعد از به خاک سپردن او می بیند که گور خالی است و عیسی نیست. و باز مطابق روایت مسیحیان، آنچنان که در انجیل آمده است، عیسی به مدت 50 روز دیگر بر زمین در میان دوستان خود میماند، با آنها حشر و نشر میکند، معاشرت میکند، نکته های تازه‌ای به آنها میآموزاند، آنها رو مأموریت میبخشد که به این سو و به اون سو، به اکناف و اطراف دنیا بروند و رسالت عیسی رو نشر کنند، پخش کنند. و آنگاه در روز 50 در مقابل چشم دوستان و حواریون خود جسمن به آسمان می رود، عروج و صعود می کند. و این چنین است که پرونده عمر عیسی علیه السلام بسته می شود و خاتمه می یابد. عیسایی که مطابق روایت یهودیان عیسای واقعی نبود و دجال بود، و عیسایی که مطابق روایت مسیحیان فرزند خدا بود، بلکه به وجهی خود خدا بود، خدایی که بر زمین آمد تا با ریختن خون خود کفاره گناهان فرزندان آدم رو فراهم آورد و دروازه بهشت برای آنان باشد و تنها راه نجات بشریت باشد، چنان که در انجیل آمده است که I am the way، من، و I am the truth، تنها حقیقت منم و تنها راه رسیدن به خداوند منم و راه های دیگر بیراه است. این بخش رو همه می دانیم. بنده هم در این زمینه کم سخن نگفتم، مخصوصا در درس های انجیل و قرآن. اما می دانیم که قرائت قرآن و قرائت مسلمانان از مرگ عیسی قرائت دیگری است، و اکنون می‌خواهم در اون باب قدری سخن بگویم به اختصار. آیه‌ای که در سوره نساء آمده است و مستند مورخان مسلمان و محدثان مسلمان بوده است، همین است که چند آیه در کنار هم آمده است، پشت سر هم، که در ملامت یهودیان است و به کفرهم. خداوند یهودیان رو میگوید که ما لعنت کردیم، اولا به دلیل اینکه کافر شدند، با عیسی کافر شدند، و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و دوم اینکه بهتان بزرگی به مریم زدند، برای اینکه باور نداشتند که مریم بدون پدر حامل شده باشد. می گفتن که زن زناکاری است و در پی یک رابطه ناروا و نامشروع حامل شده است. و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، این گناه دومشون. و سومی قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، سومی که گفتن ما بودیم که مسیح عیسی پسر مریم رسول الله کشتیم. این هم کار یا گفتار باطل دیگر آنها، در حالی که و ما قتلوه و ما صلبوه، در حالی که یهودیان او رو نکشتند و این یهودیان او رو بردار نبردند، ولکن شبه لهم، بلکه امر بر آنها مشتبه شد. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن، و کسانی که در این امر اختلاف کردند، کسانی که میگویند که عیسی بردار رفت یا بردار نرفت، اینها علم قطعی یقینی به این مسئله ندارند، ظنی دارند، گمانی دارند. و ما قتلوه یقینا، یقینا یهودیان عیسی رو نکشتند. دیگران هرچی میگن از روی ظن و گمان است. ما قتلوه یقینا، بل رفعه الله الیه، بلکه خدا عیسی رو به سوی خود بالا برد. و کان الله عزیزا حکیما، و خداوند عزیز و حکیم است. خب شما نگاه کنید سیاق این آیات، من میخوام یک سخن تازه‌ای در این باب بگویم که مفسران ننوشتند. مفسران همشون نوشتند که بله، قرآن نفی قتل و صلیب رفتن عیسی میکند و به صراحت میگوید ما قتلوه یقینا، یقینا عیسی رو نکشتند، بل رفعه الله الیه، بلکه خداوند او رو به سوی خود بالا برد. و قرآن صریحا میگوید که شبه لهم، امر بر یهودیان یا بر مورخان، بر ناقلان این روایت امر مشتبه شده است و به درستی نمیدانند چه اتفاقی افتاده. یه کسی یهودیا که ادعا میکنند ما کشتیم، خداوندم میگه نخیر، یقینا اونها نکشتن. پس این ماجرا خیلی روشن نیست. اون چه که این وسط قطعی است و قرآن به ما میگوید که خیلی مبهمن هم میگوید، میگوید رفعه الله الیه، خدا او رو برد بالا، جسمش رو برد بالا، روحش رو به سوی خود برد. در این هم تصریحی نشده و سخن روشنی گفته نشده است. خب بنابراین برداشت عامه مفسران از این آیات این بوده است که عیسی بردار نرفته است. یهودیان، و من بودم در یکی از جلساتی در دانشگاه کلمبیا و یک استاد یهودی به صراحت میگفت ما خیلی خوشنودیم که قرآن نفی میکند و بار گناه قتل عیسی را از دوش ما یهودیان بر میدارد. و همینطور هم هست، صریحا اینجا قرآن میگوید که یهودیا بی خود گفتند، باطل گفتند که ما عیسی را کشتیم، ما عیسی را دار زدیم. نخیر، همچه چیزی نبود، ما قتله و یقینا. حالا انجیل به صراحت میگوید که let his blood be on our hand. به پلاتوس گفتن او رو بکش، خونش به گردن ما. و تا همین دیروز هم مسیحیان و کلیسا یهودیان رو مسئول قتل عیسی میدانست و یهودیان همیشه مطعون بودند در میان جامعه مسیحیان که جیزس کیلر، شما کشنده های عیسی هستید. و درست مثل این که بگیم مثلا در میان شیعیان یه عده رو بگیم شما فرزندان شمرید، مثلا که امام حسین رو کشتید، عیناً چنین نگاهی به مسیحیان داشتن. البته خب دیگه حالا ما در دنیای دیگری زندگی میکنیم و کلیسا آمد و یه جور آشتی کردن با یهودیان و صلوات فرستادن و بالاخره سعی کردن که این مشکل دیرین رو از میان بردارن. ولی خب تاریخ رو که نمیشه پاک کرد و تاریخ اینه. اما عرض کردم پاره ای از یهودیان ممکن است از این قول قرآن استقبال بکنن و بگوین که چه خوب، ما رو مسئول قتل عیسی نمیدانی، عیسی هرچه بود به نحو دیگری کشته شد، یا به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا به آسمان رفت. تازه به آسمان هم که رفعه الله الیه، خدا او رو بردش بالا، کجا برد، چگونه برد، این هم که ما نمیدانیم. خب این نکته اول که یهودیان باید خوشنود باشن از این آیه، در حالی که سیاق و کانتکست سیاق ملامت یهودیانه. یعنی این است که از ابتدا قرآن میگه ما لعن کردیم یهودیان رو به خاطر کارهای خلافی که کردن. یکی از کار خلافشون این بود که کفر ورزیدن به عیسی، این یکی. دومین خلافشون این بود که نسبت ناروا و نامشروع بودن رابطه مریم رو دادن، این هم خلاف دومشون. سومشون گفتن ما عیسی رو کشتیم در حالی که نکشتن. خب این که گناه نیست، این که جرم نیست، تنها جرمی که میشه اینجا برشمرد اینه که دروغ گفتن. دروغ گفتن که ما عیسی رو کشتیم، عیسی رو نکشتن. اما چون دروغ گفتن پس معناش این هستش که مرتکب جرمی نشدن. ملامتی ندارن بر حسب اینکه به قرآن به صراحت میگه که ما قتلوه و یقینا مسلما عیسی رو نکشتن، جای حرف نیست اینجا، و خدا او رو به سوی خود بالا برد. خب اینجا ما چه باید بگیم؟ من نکته ای رو که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، ببینید اینکه مسلمان ها از این آیه برداشت کردن و میگویند که تا امروز تاریخ مسیحیت به غلط و به دروغ نوشته شده است که عیسی بردار رفت، در حالی که هم یهودیان گفتن عیسی بردار رفت هم مسیحیان گفتن. ما بخوایم این رو انکار بکنیم مثل انکار یکی از مسلمات و بدیهیات تاریخ، از متواترات تاریخی است. یعنی اگر شما این تکه از تاریخ که جزء متواترترین خبرهاست رو بخواهید به راحتی انکار بکنید، هیچ چیزی دیگه از تاریخ باقی نمیمونه. این نکته فوق العاده مهمی است. ما در تاریخ خبر واحد داریم، در احادیث خبر واحد داریم، نقل هایی که یه نفر، دو نفر، پنج نفر آورده اند و ممکن است که اعتباری نداشته باشه، اما همه مورخان، همه محدثان گفتند که اگر خبری از طرق بسیار متعددی نقل شد، دیگه ما نمیتونیم تواطؤ بر کذب رو، یعنی بگیم اینا همه با هم توطئه کردن که یه دروغی رو جا بندازن. مشکل از همچه چیزی در طول تاریخ، ما مثلا در همین روایات اسلامی هم فی المثل شیعیان با اهل سنت که بحث میکنن میگن روایت قدیر متواتر است. حالا در این که مفهوم و مضمون و محتواش چی بوده یه بحثه، اما اینکه یه قدیر خمی بوده، اونقدر این حدیث نقل شده از طرق مخالف و موافق که تقریبا شبهه‌ای برای ما باقی نمیگذاره که چنین اتفاقی، چنین واقعی رخ داده است. البته روایت متواتر بسیار کمه، این هم هممون میدونیم، چه در شیعه چه در سنی، اغلب روایت ها خبر واحدن، یه نفر، سه نفر، پنج نفر نقل کردن و همشون پاشون سسته. اما روایت متواتر اندک، همون اندک خیلی مهمه، یعنی دیگه کسی اونها رو مورد انکار قرار نمیده و نمیتواند بدهد، چون اون وقت پایه های اصولی تاریخ و علم الحدیث همه فرو خواهد رفت. باز مثل خود شخص پیامبر اسلام که چنین شخصیتی در تاریخ ظهور کرده است، تنها دلیلی که ما داریم که چنین شخصیتی ظهور کرده تواتر دیگه، اینا همه نقل کردن، مورخان گذشته چه مسیحی چه مسلمان چه از طرق مختلف، و دیگه جای انکار نداره. یکیش هم خود شخص عیساست که باز شخص عیسی رو هم همه مورخان نقل کردن که چنین شخصیتی ایس قرن، مثل یک قرن پیش ظهور کرد و چنین کرد و چنان گفت. و یکیش هم همین که بردار رفت. انکار این تواتر تاریخی و این فکت تاریخی خیلی معونه داره، خیلی مالیات داره، خیلی به راحتی نمیتوان این رو برگرفت و تثبیت کرد. چطور ما میتونیم بگیم که عیسی نبوده یا بردار نرفته، در حالی که همون تاریخ و با همون مبنا و مدرک تواتر به ما میگه عیسی بوده، پیامبر اسلام بوده و موسی بوده و حوادث دیگه، مثلا امپراتوری روم بوده، فیلمثل جنگ جهانی اول بوده؟ ما برای اینا هیچ دلیل نداریم جز تواتر، جز اینکه اونقدر نقل شده که ما نمیتونیم اصلا دیگه باور کنیم که همه اون دروغ گفتن، همه با هم ساخت و پاخت کردن و یه چنین چیزی رو جا انداختن و یه دم آدم سقیف العقل و ناقص العقل اونها رو باور کردن و تکرار کردن و کار به اینجا رسید. خب اگه این رو نمیتونیم بگیم، پس ما چی بگیم؟ این آیه رو که در واقع ملامت یهودیان هم نیست، بلکه برداشتن بار گناهی از دوش اونان است و اونها خیلی هم باید خوشنود باشه. حالا برای اینکه یه راه حلی، من بعد از مدتی که در این باب فکر میکردم برسیم، پیشنهاد من این است، الان خدمت عزیزان نقل میکنم. شما همتون با اون آیه هایی که در سوره توبه هست آشنا هستید، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ای پیامبر، وقتی که تو تیر افکندی، تو تیر نیفکندی، خداوند تیر افکند. یعنی قبول داره که اونو تیر افکند، ولی در این حال میگه به وجهی شما تیر نیفکند، تیر افکنه اصلی خداوند بود. شما در اینجا یه ابزار بودید، یه بهانه بودید، یک ظاهری بودی دست کار، باطن امر چیز دیگری بود. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. کماندار این تیر رو افکن، شما کمانش بودید، شما کماندار و تیرانداز واقعی نبودید. و بعد دوباره در همون سوره توبه میگوید که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. توی اون جنگ شما دشمنان رو و مشرکان رو نکشتین، خدا کشتشون. عیناً ببینید این تعبیراتی که در قرآن هست بسیار گویاست. حالا در اینجا ما هم میتونیم استفاده تاریخی بکنیم، هم میتونیم استفاده الهیاتی بکنیم. معمولاً از این آیات استفاده الهیاتی کردن، هم که مولانا مفصل در این باب گفته و بارها تکرار کرده، غزالی همینطور و دیگران، که ما دست خدا هستیم، فاعل اصلی در طبیعت خداوند است. و در اونجا هم میگوید که ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. حتی از این استفاده چی کردن؟ وحدت وجود، که ما با خداوند وجود واحدیم، در حقیقت همه کار اوست. حالا ظاهرا بنده و شما خودمون رو کاری میدانیم، به قول جامی گفت من و تو این میان کاری نداریم، به جز بیهود پنداری نداریم، ما خیال میکنیم فاعلیتی داریم و نقشی به ما سپرده شده است، در حالی که همه کار اوست. کسانی که لا حول ولا قوت الا بالله رو معنی کرده اند برای ما همین رو گفتن، گفتن هیچ حولی، هیچ همتی و هیچ قوتی در این جهان نیست مگر از خدا و به کمک خداوند. هر کی می جنبد، همتی می ورزد، حرکتی می کند، انرژی صرف می کند و کاری می کند، در واقع خدا اونجا داره خون به او تزریق می کنه، انرژی به او تزریق می کنه و همه از جای دیگری میاد. نباید بپنداریم که ما سرچشمه انرژی ها و قدرت ها و همت ها هستیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب در این باب سخن بسیار است و بسیار گفتن و مخاطبان فاضل ما و عالم ما اینها رو نیک میدانند و من هم در این باب بس کلام نمیدم. به هر حال قصه این است که از یک چشم که چشم پیامبرانه است، در این جهان همه کارها رو خداوند انجام میدهد و من بارها گفتم که قرآن از چشم پیامبر نوشته شده است، از چشم پیامبر. وقتی که میگه بارون رو خدا میفرستد، وقتی که میگه بادها رو خدا میفرستد، من و شما با چشم زمینی خودمون که نگاه میکنیم میگیم نه خیر، بارون رو خدا، خدا کجاست این وسط؟ بارون رو ابرها میفرستن، ابرها هم از دریا برمیخیزن، قوانین فیزیکی در کار است، هواشناسی در کار است. عرض میشود بادها رو خدا میفرستد، جنین رو در رحم مادر خدا صورتگری میکند. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خب دید ساینتیستی اینا رو که نمیگه و دید زمینی به طور کلی این رو نمیگه، فقط یک نگاه پیامبرانه است که دست خدا رو همه جا میبینه. این باد که میوزد خدا میوزاند، اون باران که میبارد خدا میباراند، اون گیاه که رشد میکند خدا رشدش میدهد، اون جنین که صورتی پیدا میکنه خدا تصویرگر است. خب همه اینها، لذا در اون جنگ هم به جنگجویان میگوید که ما رمیت، یا به خود شخص پیامبر، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یا به جنگجویان میگوید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نکشتید، خدا کشت. این دید پیامبرانه است که از بالاست و برخلاف دید ما که از پایین است. و این دوتا البته قابل جمعن، با هم هیچ تضاد و منافاتی ندارن و هر دوتا رو هم با هم باید داشت. اما وقتی که یک کتابی از جانب خداوند می آید و پیامبر اون رو به ما تعلیم می کند، البته به زبان خود و از دیدگاه خود اون رو می آورد و می نویسد و آموزش می دهد. حالا اگر این مقدمه رو پذیرفته باشید که خب ما شبیهش رو در قرآن داریم و بلکه همه جا داریم، جانها رو خدا می گیرد. بله، والذی یتوفاکم باللیل، خدا شبا جون شما رو میگیره. یعنی اگر یه ذره دقت کنیم، در واقع همه این حوادث رو خداوند نه غیر مستقیم، مستقیما به خودش نسبت میدهد. غیر مستقیم یه فیلسوف نسبت میدهد که هم خدا رو میبینه، هم مخلوق خدا رو میبینه و هم فعل رو از آن مخلوق میدونه و هم از آن خالق و میگه این دوتا در طول یکدیگرن. اما یک عارف اصلا مخلوق رو نمیبینه، اصلا این وسط چیز دیگری نیست، واسطه ای وجود ندارد. همه جا حضور مستقیم و مباشر خداوند است که کارها رو ردیف می کند و یرسل الریاح باد رو می فرستند و غیره، ینزل الغیث بارون رو نازل می کند و جانها رو می ستاند و جان می بخشد و چنین و چنان. هر حادثه در طبیعت و فوق طبیعت مستقیما به دست خداوند انجام می شود. حالا اگر این طوره، دوباره بیایم سراغ همین آیه‌ای که با هم خواندیم و قولهم انا قتلنا المسیح ابن مریم، این که گفتند ما مسیح مریم رو کشتیم، در واقع در اینجا به یه معنا قرآن نفی نمی کند، یعنی اون خبر متواتر تاریخی سر جاشه، آره اونا کشتن، ما کشتن، ولی در واقع اونا نکشتن. یعنی این دومی مثل اون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، در حقیقت سیاق ملامتگرانه این آیه محفوظ میمونه، میگه اینم یکی از اون گناهان بزرگ اوناست که گفتند و درستم گفتند که ما عیسی رو کشتیم. اما یه نکته اینجا باید اضافه کنیم، این قرآن میگه که اگر با دید عمیق نگاه کنید اونا نکشتن، خدا کشت عیسی رو، بل رفعه الله الیه. خوب توجه کنید، نکته خیلی مهمی است اینجا دیگه، یعنی من در اینجا هم میخوام سیاق قرآنی رو حفظ کنم، هم ملامتی که متوجه یهودیان است در قتل و صلب عیسی اون رو تصدیق کنم، هم تاریخ رو تصدیق کنم، تاریخ متواتر رو که نمیتوان اون رو برانداخت و چنان که گفتم مالیات خیلی زیادی داره، و هم در این حال آیه رو معنی کنیم، یعنی معنای مستقیمی از آیه بیرون بیاریم. پس چرا داره این گناه رو از گردن یهودیان برمی‌داره؟ نه بر نمی‌داره. تاریخ همان است که یهودیان گفتن و مسیحیان گفتن و واقعا عیسی رو به دار زدن و این گناه به گردن اونها موند و این یهودیا به همون سبب لعنت شدن، همونطوری که به خاطر کفرشون لعنت شدن، همونطور که به خاطر تهمت ناروایی که مریم زدن لعنت شدن، یکیش هم به خاطر اینکه عیسی رو کشتن، خودشون اعتراف کردن که ما عیسی رو کشتیم. پس ملامت متوجه اوناست، خودشون قبول کردن. در این حال حالا من خدا ساخته آن میخوام یه نکته رو اینجا بیفزایم و اون که نه، اینا نکشتن و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. ببینید باز این شبه لهم نکته ایست، در عموم تواریخ مسلمان ها آوردن که یک کس دیگری رو یهودیان به جای عیسی گرفتن که شبیه عیسی بود و به خاطر این که داستان پردازی ها کردن که اصلا هیچ کدومش تو تاریخ نیست، فقط درست کردن که اومدن و که اونو بگیرن یک کسی دیگه رفته بودش، خودش رو به شکل عیسی در آورده بود، یا تاریک بود هوا نفهمیدن واقعا نار نوشتن و تاریک بود و یکی رو به جای عیسی گرفتن، در حالی که اتفاقا تواریخ مسیحیت خیلی به صراحت میگوید که اون یهودای اسخریوطی که دلالت کرد سپاهیان پیلاتوس حاکم رومی رو، البته تاریخ بود و شب بود که بیان و عیسی رو بگیرن و به اونها گفت که اون نشانه ای داد، علامتی داد که شما وقتی که عیسی رو گرفتید من بهتون یه علامت میدم که بدانید که خود اون شخص رو که گرفتید، و بنابراین ظاهراً خطایی و اشتباهی هم صورت نگرفت. و بعد عیسی رو که دفن کردن، خب عیسی رو بردن و دفن کردن، عیسی که بعداً ظاهر شد، عیسی ظاهر شد در میان قوم خودش 50 روز دیگه، نه یه آدم عوضی، یعنی یه کسی دیگری که اصلاً کسی خبر نداشت که کی هست. لذا این که شبه لهم، یعنی یک انسانی رو که شبیه عیسی بود به خطا و به غلط برگرفتند و دار زدند و بعد دفن کردند و بعد بر او گریستند، نه اینا هیچ کدوم نبود، امر بر اونها مشتبه شد، یعنی این امر الهیاتی، یعنی فکر کردن خودشون فاعل این کارن، یک پیامبر رو به تعبیر دیگه، یک پیامبر رو فقط خداوند میاد در میان و اجازه میدهد که جان او رو بستانند و این استش که خداوند در صدر کاره. بل رفعه الله الیه، اینی که خدا او رو بالا برد. ببینید ما در سوره مریم هم آیه رو داریم و سلام علیه، عیسی در مهد در گهواره میگوید و سلام علیه یوم بعثت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. سلام بر من، روزی که به دنیا اومدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره برخواهم خواست. لذا خبر میداد از مرگش. لذا رفعه الله الیه لزوما معناش این نیستش که رفت به آسمان، معناش اینه که مرد، از دنیا رفت. منتها باز تعبیر رفعه الله الیه رو یه عده‌ای گرفتن که عیسی همینطوری فیزیکلی و شکل جسمانی جلوی چشم دیگران بلند شد و رفت بالا. نه، درست میتواند معنای مستقیمتر و ساده تری داشته باشه، یعنی همطوری که جان ما رو همه رو خدا به سوی بالا میبرد، یعنی به پیش خودش میبرد، جان عیسی رو هم گرفت و به بالا برد. اونها نکشتنش و ملک الموت جان او رو گرفت، خدا جان او رو گرفت، خدا بود که در قتل او حاضر بود، خدا بود که در بدار آویختن او حاضر بود، و گناه به گردن یهودیان هم هست و اونها تبرئه نمی شود. آیات بعد از این هم هست که دیگه براتون نمی خونم، باز در مورد همین کارهای ناروا و خطایی است که یهودیان کردند. باری به مناسبت گود فرایدی یا گاد فرایدی و روز ایستر ساندی که اکنون در او هستیم، واجب می نمود که من در این باب نکته رو خدمت عزیزان بگویم. وارد بحث اصلیمون میشیم، گرچه فرصت چندانی برای طرح مسئله نداریم، یعنی برای بست مسئله نداریم. ما مبحث گناهان رو و مفهوم گناه رو از دیدگاه قرآن در 3 جلسه آزمودیم و با یکدیگر گفتگو کردیم و امیدوارم که مفاد و مغزای آن کمابیش روشن شده باشه. در این جلسه و جلسه بعد میخواهم در باب مفهوم دنیا در نزد قرآن خدمت عزیزان نکاتی رو عرض کنم که از مفاهیم کلیدی است در حقیقت. نکته مقدماتی رو که باید عرض کنم این است که دنیا و آخرت دو صفتند در قرآن، دو تا جانیستند، یکی الحیات الدنیاست، یکی الحیات الاخره. خب در خود قرآن هم چنین تصریحی داریم. لذا تا ما میگیم دنیا، ذهنمون نباید بره به سوی دنیا، یعنی در و دیوار، یعنی درخت و دریا و کوه و ستاره و آسمان و غیره. حیات دنیا، زندگی دنیوی، همچنان که در مورد آخرت هم حیات آخرت مطرح است. گاهی دنیا و آخرت گفته میشه، گاهی الحیات الدنیا و الحیات الاخره، و همچنین قرآن حیات دنیا رو حیات واقعی نمیداند، بلکه میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان، جهان آخرت حیوان است، یعنی زنده است، یعنی حیات حقیقی در اونجاست. اینجا یک حیات مجازی است و یک زندگی فانی است و یک ظاهری است بر باطنی و یک روکشی است بر یک حقیقتی که نقشش پوشاندن اون حقیقت است و به تعبیر عارفان ما نقشش قفلت است، یعنی باز داشتن ما از اینکه رازی رو که ورای این ظاهر نشسته است و نهفته است ما ببینیم، چون قرار نیست در این جهان اون راز گشوده شود و اون پرده دریده شود، و به تعبیر خیام چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. وقتی که اون راز آشکار شود، این جهان از میان خواهد رفت و جهان دیگری پدید خواهد شد که در اونجا رازها آشکار خواهد شد. به قول مولانا، در بهاران سرها پیدا شود، هرچه خرد است این زمین رسوا شود. این بهار نو ز بعد برگریز هست، برهان وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، هرچه خرد است این زمین رسوا شود. و اتفاقا قرآن هم وقتی که میخواد مثال بزنه که نسبت عالم آخرت و حیات آخرت با حیات دنیوی چیست، نسبت خزان و بهار رو میزد. دقیقاً علم تر کیف یحیی الله الارض بعد موتها، ببین که خداوند زمین رو در بهار پس از مرگش زنده میکنه. کذالک یحیی الموتا، حیات آخرت و در آمدن جهان و زندگی اخروی هم مثل در آمدن بهار است پس از زمستان و پس از خزان. و این بسیار نکته مهمی است و باز همون طبع لطیف مولانا توضیح به ما میدهد که در بهاران سرها پیدا شد، یعنی در بهار خیلی چیزهایی که قبلا در زمستان در زمین نهفته بود، گلها نبودن، میوه‌ها نبودن، آدم نمیدونه کجا بودن، یه دفعه مینه سر برآوردن، دنیا پر از گل شد، رنگارنگ شد، پر از میوه شد، پر از حیات شد، پر از لطافت شد، در حالی که اون خزان و زمستان غم‌انگیز افسرده مرده خاک بر سر شده از میان میرود و جهان دیگری پیش چشم، و این از دل همون میاد بیرون، یعنی همون زمستان مقدمه اون بهار است و زاینده اون بهار است و بهار باطن اون زمستان است و زمستان ظاهر اون بهار است، یعنی در دل او این نهفته بود و اکنون فضا و رخصت می‌یابد که خود رو ظاهر بکند. این نسبتی که دنیا بین این دوتا برقرار می‌کند که نسبت زمستان و بهار است، همیشه باید به یاد ما باشه. نکته های بسیار زیاده در اینجا که انشاءالله به تدریج با هم خواهیم آزمود، بر سبیل مقدمه عرض میکنم که چنین نسبتی رو باید در نظر داشت، یعنی مثل اینکه مولانا همیشه در این زمینه ها پیشرو است انصافا و نگاه متفاوتی از دیگران دارد، میگوید که سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم، فصل تابستان بگوید که امم خیش را بینید تا چون من بگذرم. میگه وقتی که ما در تابستان قرار داریم و همه جا سبز است و چمن است و مرغزار است و سبززار است، سبزه ها یک مرتبه غرور ورشون میداره، میگن ما از خودمون سبزیم، سبزی از خود ماست، از آن ماست، ما محتاج بیرون خودمون نیستیم. فصل تابستان که در واقع مادر این سبزی هاست، اما خودش پنهانه، ولی آثارش که همین سبزی ها هستن ظاهرن، میگوید که آره صبر کنید تا من بگذرم، بگذارید این تابستان بگذره ببینیم شما بازم سبز میمونید یا سبز نمیمونید. خیلی این تعبیر زیباست. ما در این جهان، در کل این تاریخ، در یک فصل از این عالم قرار داریم، فصل دیگرش آخرت است. اینجوری باید نگاه بکنیم، تابستانش یا زمستانش قرار داریم، در فصل زمستان قرار داریم. خیلی چیزا نهفته است، خیلی چیزا رنگ واقعی خودش رو نداره، خیلی چیزها هنوز میوه نداده، هنوز گل نداده، هنوز حالت قنچه داره، هنوز حالت سربسته داره، و نباید فکر کنیم که این زمستان پای داره، اینطوری نیست. این یک فصل از فصول عالم است و نابینایی میخواهد یا کورچشمی میخواهد که آدمی فکر کنه که این فصل پایدار است. یکی از مهمترین تعبیرات قرآنی برای این که به ما بگوید که این جهان فانی است و یک فصل از فصول تاریخ بشریت است من حیث المجموع، همین است که این جهان رو تشبیه میکند که مثل قیس اعجب الکفار نباته، آیه اگر ظاهر بشود و با یکدیگر بخوانیم، نکته که منظور من است، بله، اعلمو، همینه، اعلمو انما الحیات الدنیا، این رو انشاءالله به تفصیل من بعدن شرح خواهم کرد، اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون و لهون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. حیات دنیا این چیزاست، لعب است، لهو است، زینت است، تفاخر است، تکاثر است، حالا دونه دونه اینا رو باید بحث کنیم. این مثال مهمه که مثل غیس اعجب الکفار نباته، مثل بارانی که میبارد و زمین سبز میشود و نباتات میرویند و چنان میرویند که کفار در اینجا یعنی زارعان. کفار همیشه به معنای کافران نیست، چون که اصل کفر به معنای پوشاندن است و چون زارع دانه رو در خاک میپوشاند، به زارع کافر هم گفته میشود. که مثل غیث، مثل بارانی که اعجب الکفار، به شگفتی میآورد نباتاتی که میرویند، کیو به شگفتی می آورد؟ کفار رو، یعنی زارعان رو. این نبات سبز که در اثر اون باران پدید می آید، ثم یهیج و فتراه و مصفرن، پیش می رود تا زرد می شود، ثم یکون و حطامن، بعد از او بدل به گیاهان خشکی می شود که شکسته می شوند و خرد می شوند و می ریزند و حیاتشون خاتمه پیدا می کنه. یک چنین سیری دارد این عالم از شکوفایی به سوی پژمردگی و افسردگی و فرو ریختگی، و این فنا و این معطوف به مرگ بودن در پیشانی او و بر ناصیه او نوشته شده است. یعنی مهمترین صفت همه چیز این دنیا فانی بودن اوست، فانی بودن او، اینکه هیچ چیزی در او باقی نمیماند. و در پایان این آیه هم میگوید که و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا، دنیا یعنی نزدیک دیگه، نزدیکتر، ادنا یعنی نزدیکتر مذکر است، دنیا هم یعنی نزدیکتر مؤنث است، و چون حیات کلمه مؤنثه، صفت حیات هم میشود دنیا که اون هم مؤنث میشود. الحیات الدنیا یعنی زندگی نزدیکتر، بعد ما یه زندگی دورتر هم داریم که همون حیات آخرت میشه. اما این زندگی نزدیکتر متاع غرور است، یعنی غرور یعنی گول زدن، اصلا نقشش اینه که ما رو گول میزنه. گول میزنه یعنی چی؟ یعنی میفریبد، یعنی جور دیگری خود رو به ما نشان میدهد، اونطور واقعی، واقعیت خودش، مغز و حقیقت خودش رو نشون نمیده، زشتی ها رو زیبا نشان میده، ناپایدار ها رو پایدار نشان میده، زیانها رو سود نشان میدهد و غیره و غیره. و پی بردن به ماهیت این جهان و هشدار دادن نسبت به این ماهیت، خب کار پیامبران است که به ما بگویند که در چه سرزمینی زندگی میکنید، چه خاکی دارد، چه هوایی دارد و چه باطنی دارد، به ظواهر او فقط نگاه نکنید. خب این عالم همطور که گفتم ظواهر زندگی کردن در این عالم است، بحث این نیستش که کوه ها پایدارن، ستاره ها پایدارن، دریاها نه، اینا که هرچی هستن هستن. حیات این دنیا ناپایدار است، حیات این دنیا غرورآفرین است، حیات این دنیا سود و زیان رو به هم بر می آمیزد، حیات این دنیا چنان است که رگ رگ است این آب شیرین، باب و شور، حق و باطل با هم دیگه آمیخته شده اند، حیات این دنیاست که غرور آفرین و فریبنده است و موجب دلبستگی ما می شود، و این دلبستگی هاست که اونگاه کار ما رو ویران می کند، یعنی نتیجه گیری های ما رو دچار اشکال می کنه و ذهن ما رو به مغالطه می افکند. خب این متاع غرور بودن، حالا مولانا تعبیری داره، میگه همه چیز در این عالم وارون است و ما برای اینکه این وارونگی رو نبینیم باید آینه‌مون رو عوض کنیم، درست مثل اینکه تو آینه اجسام وارونه نشون میدهن، باید از یه منظر دیگری نگاه کنیم تا اون راستای قامت اشیا رو چنان که هستن ببینیم و وارونگیشون رو نبینیم. یکی از نکته های خیلی مهم در باب این جهان و وارونه بودنش اینه که آدمی اوصاف خودش رو به جهان خارج نسبت میدهد، که اینا رو هم خب این عزیزان همشون گفتند که به قول مولوی گر نبودی سر آن سرو سرور کی بخواندی ایجادش دار الغرور. ما وقتی شاد میشیم یه چیزی رو شادی آور میدانیم، اون به قول مولانا ما مست میشیم که به شراب میگیم مستی آور است، ما نقش خودمون رو بر این عالم میزنیم و اونگاه اون صفت رو به عالم نسبت میدهیم، و این یکی از نکته های فوق العاده است که حالا دربارش باید بیشتر سخن بگیم. باری اینی که حیات این دنیا اجزایی دارد و این ساختمان خشتهایی دارد و این خشتها همیناست که اینجا گفتیم لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الانباد. یه نکته رو از مرحوم شیخ بهایی اینجا نقل بکنم و این بحثم رو امروز به پایان ببرم. میگه گویا که این آیه دورانهای مختلف زندگی انسان رو بیان میکنه، نه فقط کل زندگی رو، بلکه هر انسانی هم به طور فردی در زندگی خودش، اولش بچه است، لعب است، یعنی اولش بچه است، بازی میکنه، با اسباب بازی ها، با بازیچه ها، با لعبت های خودش. این لعبه، لهو یعنی اون چیزهایی که موجب توهم آدمی می شود و پندارهای باطلی که داره. بعد رفته رفته بزرگتر میشه، جوان میشه و در جوانی بیشتر شاخشونه برای اون میکشه، تفاخر میکنه، من از تو برترم، من بیشتر دارم، من چنینم، من چنانم. و بعد میرود دیگه کم کم به طرف دوران نزول، نزول منحنی عمر، که دنبال تکاثر در اموال و اولاد است، یعنی مال زیادتر کنه، فرزند زیادتر کنه. حالا البته دوران ما دیگه نمیخوان فرزند زیادی داشته باشن، لابد یعنی شناسنامه و تاریخ بشریت قدری عوض شده، ولی به هر حال احوال ماست. بعدم خب همینطور هم هست دیگه، یعنی ابتدای جوانی بارونی است که باریده و این وجود آدمی، جسم و روحش تر شده، تازه شده، با طراوت شده، سبز شده، نیرو گرفته، انرژی داره و فکر میکنه که ملک جهان زیر پر ماست، ولی کم کم یهیج و فتراه و کم کم زرد می شود و کم کم خشک می شود و کم کم می پشمرد و می ریزد، ثم یکون و حطاما. این چنین است. خب من سخنم رو در این باب و آیات بسیار دیگری که در قرآن در این زمینه هست، یعنی امروز ترک می کنم و انشالله دنبالش رو میگذاریم به نوبت آتی. حالا مایلم برای دوستان در پایان سخن امروزم ابیات دیگری رو هم که در این زمینه سرودم، اون هم از دل برآمده است، خدمتتون بخوانم و مجلس رو به پایان ببرم. بیا به راسته عاشقان گذر بکنی، برای خاطر این عشق صد قطر بکنی. ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد، در این کویر بلا تخم فتنه می کارد. شنای سرخ بیاموز شط خون جاری است، به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. دوباره در کف نامردمان دوچار شدیم، دوچار صاعقه سخت روزگار شدیم. سیه بپوش برادر، برادران رفتند، دلی نماند دیگر، دلاوران رفتند. سپر ز دست میفکن که تیر می آید، عدو به قتل عزیزان دلیر می آید. برا جفای فرومایگان سعادت بود، که کیمیای سعادت در این شهادت بود. به من ببوی چو در خون خیش غلطیدی، بگو عزیز برادر خدای را دیدی. بیا برای شهیدان نماز بگذاری، نماز بر در آن بی نیاز بگذاری. مگر ز مأذن بانگ اذان نمی شنوی، مگر ز حی علی بوی جان نمی شنوی. کنون که معرکه ننگ و نام و ناموس است، نجای قلقله اندلیب و تاووس است. چو خائنان وطن جنگ را بزک نکنیم، به مکر و سفسطه این دیو را ملک نکنیم. دعا کنیم که دشمن به خاک بنشیند، وطن فروش به خاک هلاک بنشیند. فدای شمع وطن باد جان پروانه، که دور باد از این خانه دست بیگانه. دعا کنیم عدالت جهان شمول شود، دعا کنیم دعاهایمان قبول شود. اگرچه خاک وطن سرخ فام از خون است، شقم که صبح ظفر سبز طرز اکنون است. اگرچه خار به پاییم و راه تاریک است، بکوب طبل ظفر را که صبح نزدیک است. بیا که کاخ ستم سخت سست بنیاد است، دوی ماست که در کنج مهنت آباد است. هنوز شمس و قمر همرهان یکدیگرند، هنوز صبر و ظفر دوستان یکدیگرند. تو شمس باش، قمر اندر آستانه توست. به صبر کوش، ظفر اندر آشیانه توست. السلام علیکم.
السلام علیکم آقای دکتر، هو حسین بخیر؟
سلام، سلامت باشید، بفرمایید.
آرزوی صدمندی تو ندارم جناب دکتر صاحب گرامی بزرگوار، از بلخ بومی دیگه با شما هم کلام هستم.
خوش آمدید، خوش آمدید.
زادگاه مولانای بلخی، یار و همدم و
متشکرم.
مرتضی شما. بخیر باشین جناب آقای دکتر. ما تقریبا می هفته، هفته پنجم است که کوشش میکنم که به اصطلاح هم کلام شوم با شما و نگه سوال پرسان بکنم، و متاسفانه که همون جلسه پایان پیدا میکنه و من موفق نمیشم، و بالاخره دیگه موفق شدم که چیز کنم با شما ارتباط بگیرم. البته در حضور شما بودن خودش یک سعادت است، فقط به بهانه از اینکه با شما هم کلام شوم جناب دکتر صاحب اگر موارد گفتم
متشکرم.
خدمت شما بکنم. دیگه ما خیلی شما را دوست داریم، خیلی محبوب هستین بر ما، و خیلی از من استفاده زیاد میکنیم در افغانستان دیگه، دوستا و عزیزای ما که هستن دیگه. جناب دکتر صاحب، ما
محبت
عرض
دارید آقا جان. بله
بخیر،
بفرمایید.
عرض تسلیت هم دارم خدمت عزیزا و سرورا و برادرا و خواهرای ایرانی ما، که در این ایام واقعا ایام سختی است دیگه. ما واقعا هر زمانی که یگان خبرهایی که از جا میرسه، مثلا یگان جایی را که نیروهای صهیونیستی و آمریکایی باش غلگر میزنند، مثلا چند روز پیش هم پل مشهور را که یکی از عجوبه های خاور میانه است زدن، من خیلی واقعا زیاد زیارخون شدم. ای که دیگه اینا به هیچ مرز اخلاقی را نماندن، هیچ مرز خلاصه قوانین بین المللی را نماندن، همه چیز را میزنن خراب میکنن و هیچ کدام چیز برشان مهم نیست. متاسفانه من واقعا در غم عزیزا و سرورای ایرانی خودم خیلی شریک هستیم، و در افغانستان همگی یک تنه و بدون کدام شک و شبهه دیگه با برادرها و خواهر ایرانی ما همدل و هم نظر و همسوستیم. انشاءالله که خداوند جل جلاله کمکی را به اصطلاح ارسال بکنه از غیبیات خود خود، و هر چیز زودتر به خیر جنگ به نفع آزادی خواه و مردم مظلوم منطقه انشاءالله ختم شود.
انشاءالله
جناب
انشاءالله.
دکتر صاحب گرامی، من یک دو تا موضوع خدمتتان میخواستم پرسان بکنم. یکی نظر شما در رابطه به همی قضایی که فایل های اپستین به اصطلاح مشهور است، چند وقت پیش نشر شد به صورت بسیار متن بود، تقریبا 30 میلیون اسنادی که البته شاید این گوشه از فجایع و جنایت که باشه که در عقب کار جریان داره، و بیشتر فکر کنم که این یک جنبه سیاسی داشته باشه به خاطر زیر فشار قرار دادن بعضی جناح‌ها در خود آمریکا که شاید از طرف صهیونیست‌ها باشه. البته که پایه است که میزنن، من دقیق نمیفهمم که اصل گپ چیست، من تو خود محتوایی که اسناد و فایل ها داره دیگه، به نظر شما جناب دکتر صاحب که این مسئله یعنی امو بنیاد های اخلاقی تمدن غرب به نظرتان لرزش نمیده، به خاطر از اینکه مجموعی از شبکه بسیار وسیع از دانشمندا و از سیاست مدارا و زدمای مشهور که در دانشگاه حتی هستن مثل استیفن هاکینگ دیگه، کسا که اینا حتی در بخش فلسفی یعنی فلسفه دست باز دارن، در این قضایی ها بستلا شریک بودن و در این اسناد نامشان آمدگی است. منظور این است که به نظر شما یک ریزش اخلاقی، یک امو بستلا زلزله اخلاقی را در فلسفه تمدن غربی به نظر تا نشان نمیده؟ ما میخوایم که بیشتر در رابطه نظر شما داشته باشیم، چون قبلا یک چیز شما نگفتین در رابطه، من عرض نظر نکنم، چون نظر شما بر ما خیلی مهم است جناب دکتر صاحب. ما خواستیم که از شما در این رابطه یکان چیزی داشته باشیم. و موضوع بعدی جناب دکتر صاحب، یک کسی را یک از شخصت هاست به نام مولانا محمد عطاءالله فیضانی که یک جنبش بیدارگری و حیاگری دینی را در افغانستان بنیان گذاشتن تقریبا 50 سال قبل، از شما با این شخصیت آشنایی دارن یا خیر؟ بخیر سلامت باشین جناب دکتر صاحب، ببخشید که یک ذره طویل شد.
خواهش میکنم. نه، من با این شخصیت که الان نام بردید نه متاسفانه آشنایی ندارم، نامشون رو هم نشنیدم، حرکتی رو هم که گفتید ایشون ایجاد کردن خبری از او متاسفانه ندارم. اما راجع به بخش اول سخنانتون، والا اون دیگه از کفر ابلیس الان مشهورتره، قصه اپشتاین و اون روس بیخانه‌ای که در اون جزیره را انداخته بود و این سیاستمداران و بزرگان جهان رو آلوده خود کرد و در اینکه ظاهرا نقشه صهیونیستا بوده است و از این طریق همه رو باعث شدن که یه جور ساکت کنن و به خواستهای اونها گردن بگذارن و در صدرشون جناب رئیس جمهور بی حیا و بی اخلاق آمریکا ظاهرا امروز اجماع است بر این مسئله. من خبری بیشتر از این که در مطبوعات آمده است و تحلیل ها و گزارش ها این که در آمده بیشتر از اینا خبر ندارم و همونا کافی است، یعنی به وضوح و به وفور نشان میدهد که ماجرا از چه قرار بوده است و اون جنابی که همه اینها را آلوده کرد و عاقبت هم سرش رو زیر آب کردن به کجا وابسته بود و چه نقشه ای داشت و چه روزگاری رو ترسیم کرده بود، چگونه از همه اون کسافت کاری هاش فیلم برداری میکرد و اکنون به صورت نمیدونم 10 میلیون 50 میلیون چقدر پرونده در آمده، همه با عکس و همه با گزارش و همه با فیلم و هر کسی رو بخوان ساکت کنن به کمک همونها میتوانن انجام بدن. بله بنده میتونم جز به نشانه های خیلی آشکار انحطاط اخلاقی در جهان جدید میدانم. ما به هر حال به تعبیر گذشتگان 3 تا قوه داریم، یا قوه عاقله داریم، یا قوه شهویه داریم، یا قوه غضبیه داریم. کسانی که تئوری دموکراسی رو دادند و لیبرال دموکراسی رو دادند، خب اولا فیلسوفان بودند، یعنی قوه عاقله خودشون رو به کار انداختند تا چنین طراحی بکنند. در این طراحی مفروض گرفتند که قوه عاقله همواره کار خودش رو میکنه، بنابراین ما بلکه او رو باید آزاد بگذاریم تحت عنوان آزادی و لیبرالیسم که حرف خودش رو بزند، کسی مانع از ابراز عقیده نشود و آزادی بیان در کار باشد. اما وقتی که رفتن سراغ 2 قوه دیگه که قوه شهویه و غضبیه باشه، قوه شهویه رو تقریبا آزاد نهادند و گفتند که آدمیان به میل خودشون میتوانند زندگی بکنن، هرچه را که لذت بخش است انتخاب بکنند و هرچه را که نمیپسندند و زیان آور است به زعم خودشون اون رو رها بکنند. و بنابراین میبینیم که امروز سر از اینجاها در آورده هموسکشوالیته و این خطوط رنگارنگی که در روابط جنسی امروز مطرح شده و آزادی تقریبا بی حد و حصری که در روابط جنسی برقرار شده، اینها محصولات همون تفکری است که فیلسوفان لیبرال در میان آوردند که متاسفانه با یه مفهوم دیگری به نام حق هم همراه شد و این حق چنان گسترده شد و چنان فراگیر شد که اخلاق رو هم زیر پای خودش لگدمال کرد. اما رفتن سراغ قوه غضبیه، قوه غضبیه همونی که از قدرت سخن میگوید و از ظفر سخن میگوید و از حماسه سخن میگوید و از سلطه سخن میگوید، طراحیشون دموکراسی بود برای محدود کردن و مهار کردن قدرت، برای اینکه یک حاکم خودکامه دیگر ظهور نکند، همه قدرت ها رو در دست نگیرد، توتالیتاریزم رخت بربندد و آراء مردم در میان بیاید و حاکم نه به میل خود بلکه به میل و رضای مردم عمل بکند. خب در این باب تئوری پردازی های بسیار شد، عرض کردم لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی. اولا قوه عاقله رو گفت باید آزاد بگذاریم که هر چه میگوید بگوید و آزادی بیان باشه. قوه شهویه رو تقریبا به طور مطلق آزاد گذاشت و رسید به قوه غضبیه و گویی که فساد رو عمدتا در او میدید، بنابراین طراحی ها کرد برای مهار کردن و ضبط قدرت از طریق در میان آوردن آدمیان و قصه آراء و انتخابات و مجلس و پارلمان و تفکیک قوا و همه اینهایی که میدونیم. خب ما امروز و من این رو همیشه در دل داشتم که بگم و حالا یک وقت دیگه هم به تفصیل میگم، عقلای قوم در اینجا چند تا اشتباه کردن. یکی این که قوه عاقله حقیقتا آزاد نیست. اگر قوه غضبیه و شهویه آزاد باشند، قوه عاقله در بند اونها و در زیر سلطه اونها در میاد و این سخنی است که عموم بزرگان از قبل گفتن. حتی هیوم فیلسوف انگلیسی میگفت عقل برده عواطف است و وقتی که شما عواطفتون رو یعنی شهوت و غضبتون رو آزاد بگذارید، ناچار عقل شما رو تحت تأثیر و سلطه خود قرار میدهد، یعنی به عقل فرمان میده، میگه اون چیزایی رو که من دوست دارم تو توجیه عقلانی کن، تو راه عقلانیش رو نشون بده و بگو که خوب است. عقل آزاد ما کم داریم، عقل هم در بند است. و به قول مولانا، وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. یعنی وقت خشم و وقت شهوت عقل کو، طالب عقلی چنینم کو به کو. اون عقل هم تیره و تار میشه، چشمانش نمیبینه و خوب کار نمیکنه، مثل نابینا میشه. این از نکته اول. لذا آزاد گذاشتن اون عواطف و احساسات و امیال به خود عقل هم لطمه میزند، عقل رو هم از عقلانیت میافکنه و تابع و برده و اسیر این شهوات میکنه. دومش همین بیپروایی در شهوترانی است و در آزاد گذاشتنش، که سر از روسبیخانه هایی مثل اپشتاین در می آورد و با زیر پا گذاشتن همه محدوده ها که مثلا از زیر 16 سال دیگه نباید رابطه باشه، همه اینها رو در هم شکستن و بی‌معنا فرض کردن و دیگه هم از محارم، هم از غیر محارم، از همجنس، غیر همجنس، زیر سن قانونی، بالای سن قانونی، دیگه اینا تمام این مرزها هم از بین میره. اینجا امروزه متاسفانه در مواردی واقعا صورت خوشی ندارد، یعنی روابطی که هست، اگرم ضوابطی هست، یعنی نگاه ناظران اجتماعی نباشه، همون اندک مراعات قیود و بند هم ممکنه که برداشته بشه. یه دختر امروز ازدواج میکنه، اصلا نمیدونه تا حالا با چند نفر خوابیده، یا یه پسر، اصلا شرایط معلوم نیست. درصد زنان شوهرداری که رابطه بیرون خانواده دارن در آمریکا درصد بالایی است، من میخوندم 30-40%، با کمال تأسف. خب تازه این جوامع هنوز از مسیحیت بهره‌ای دارن، هنوز اون خانواده هایی که مسیحیان پابندن، هنوز اونها هم به قیود جنسی، قیود اخلاقی کاملا پابندن. اگر جایی شما ببینید اخلاقیتی در اونجا هست، ولی کسانی که این بندها رو گسستن، اگر این نظارت های اجتماعی نباشه که انان گسیخته تر از این میشوند که اکنون هستن، بعد در یه جاهای چنان بالا میزنه و چنان شورش شور میگیره که میشود مثل جزیره اپشتاین، یا مواردی که ما این ور و اون ور توی اخبار میخوانیم، دخترانی رو، جوانی رو که میرن از اروپای شرقی اینجا و اونجا میدوزدن، میآورن، برده جنسی خودشون میکنن تا فرزن سر صدای کسی در بیاد. من به یاد دارم وقتی که کلینتون اون حادثه فاجعه بار براش رخ داد و شهرتی گرفت و به محاکمه کشیده شد و غیره، یکی از سناتورها اومده بود گفته بود همه تون از این پرونده ها دارید، فقط این یکی فاش شده و این یکی رو اومدن و فعلا علم کردن، اون هم به خاطر مصالح سیاسی، و الا کدوم شما هست که اینجور روابط رو نداشته بودید و یا بد میدونید، اصلا بد نمیدونید، فاش شدنش رو بد میدونید و امثال زلج. متاسفانه بله این قصه هست، ولی به نظر من هنوز فساد مغرب زمین رو بیشتر در همین قدرتش باید دید. از قدیم میگفتن که قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. این سخن لورد اکتون مورخ انگلیسی بود در قرن 19 هم که خیلی خیلی سخن درستی است. قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. ما هم در اروپا دیدیم که دموکراسی هیتلر رو به بار آورد و آقای اریک فروم کتاب فرار از آزادی رو نوشت، گریز از آزادی، و گفت که فقط قصه قدرت و پارلمان و دموکراسی نیست، آدمیان اصلا از مسئولیت می گریزن و چون از مسئولیت می گریزن از آزادی هم می گریزن، برای اینکه آزادی مسئولیت میاره. چه بهتر که یک نفر قلدری بیاد، ما بگیم همه چیزا تقصیر اونه و همه چیزو به او بسپاریم، ما از مسئولیت رها میشیم. مسئولیت در گرو اخلاقی زیستن است. وقتی که شما اخلاق رو هم ضعیف کردید، مسئولیت رو ضعیف میکنید، آزادی رو ضعیف میکنید و اجازه میدید که قلدری رشد بکنه. اینا یک مقدمات منطقی است که به اینجاها میرسه. ما الان توی آمریکا ظهور یه هیتلر تازه‌ای رو داریم میبینیم، یک خودکامه پریشان احوالی که همه قدرت ها رو به دست گرفته و میخواد جهانی رو برای مطامع و هوس ها و شهوات خودش آتش بزنه. واقعا شاهد چنین عصری هستیم و لذا تئوری دموکراسی خلل و فتور بسیار دارد. عقلای قوم امروز باید بنشینند و واقعا وقتی میبینند این نمونه هایی رو که رخنه ها رو نشان میده باید حتما بنشینن و یه فکر تازه بکنن. تئوری کهن و کلاسیک دموکراسی با ظهور آقای هیتلر یک بار و اکنون با ظهور آقای ترامپ برای بار دوم به خوبی 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 و روشنی نشان میدهد که این تئوری کلاسیک کارآمد نیست و از دل او هیتلرها ظهور میکنند، جهانگوشایانی مثل این آقا ظهور میکنند که جهان خوارند و نه فقط به خودشون رحم نمیکنند، به جاهای دیگه، به اروپا هم رحم نمیکنه، به خاورمیانه هم رحم نمیکنه، دست در دست قلدرهای دیگه جهانی رو میخوان موافق مطامع خودشون به آتش بکشند. لذا بله، مهار قدرت هم به شیوه کلاسیک جواب نداده، مهار شهوت هم جواب نداده. در این میان اونی که مهار شده عقل بوده اتفاقا، برای اینکه وقتی این دوتا سگ رو آزاد کردی صاحب خودشون آسوده نمیگذارن و نمیذارن که درست فکر کنه و درست راه بره. از گذشته اتفاقا همین قوه غضبیه رو به سگ تشبیه میکردن، قوه شهویه رو به خوک تشبیه میکردن و انسان باید این دوتا رو اداره بکنه و الا اون دوتا آدمی رو اداره خواهند کرد و به سرش خواهند ریخت و سوارش خواهند شد. ما اتفاقا در جهان جدید به جای اینکه آزادی بیان داشته باشیم و آزادی عقل داشته باشیم، عقل در بند داریم، شهوت آزاد داریم، غضب آزاد داریم و به این ترتیب یک جهان خیلی تیره و تاری در مقابل ماست. منتها به دلیل اینکه همه ما گرفتار زندگی هستیم، همه ما برای این زندگی میکنیم که آخر ماه بالاخره درآمدمون اینجوری باشه که جواب اجاره خونه و جواب نمیدونم قسط ماشین و اینا رو بده، مجبوریم که سرمون روزی پایین اصلا به این چیزها فکر نکنیم و بگذاریم جهان خودش بچرخه. ولی یه کمی فکر بکنیم حقیقتا فضای تیره و تاری است، حقیقتا فضای تیره و تاری است، حقیقتا انسانیت در یک دوران خیلی تیره‌ای به سر میبره. این جهانی رو که به فکر خودش ساخته، با عقل خودش تدبیر کرده، نقشه ریخته، طراحی کرده، خیلی بد از آب در اومده. بله، انسان اتفاقا چون قوی ترم شده بی اخلاق تر شده. انسان بی اخلاق اگر پنجه و ناخن نداشته باشه به قول مولانا، زیانش هم کمتره، وحشیتش هم کمتر میشه. اما وقتی که تواناتر شد، خدا رو هم بنده نیست، اخلاق رو هم بنده نیست، عدالت رو هم بنده نیست، همه چیزی رو زیر پای خود و در مشت خود میخواهد. این وضعیتی است که ما در جهان جدید داریم. من میدونم عقلای قوم هستن اکنون که در این زمینه ها فکر میکنن. من قبلا هم گزارش دادم که پاره از بزرگان از سیاسیون و غیر سیاسیون نشستن به راهبری آقای پروفسور کونگ که یکی از روحانیان خیلی بزرگ و روشنفکر مسیحیت بود و منشور تکالیف بشر رو نوشتند در کنار منشور حقوق بشر و گفتن آقا این حقوق باعث شده ما تکالیفون رو فراموش بکنیم، بگیم چون حق داریم پس حق داریم دیگه، هر کاری میخواد دلمون میخواد میکنیم و طلبکاریم از عالم، از آدم، از طبیعت، از همه چیز. بشینیم بگیم ما تکالیف داریم نسبت به یک دیگر، حتی نسبت به همین طبیعت، نسبت به هر تاریخ، نسبت به فرزندانمون، نسبت به اونایی که هنوز نیومدن به دنیا، ما تکالیفی داریم. این دنیای طعمه‌ای نیست که به دست ما داده باشن توفاله کنیم و به نسل بعد بسپریم. ولی به گوش کی رفت؟ خود این آقای کونگ توی جلسه که من بودم گزارش میداد گفت آقا ما اینو برای همه رؤسای دول فرستادیم، گفتن آقا این دیکتاتوری رو تحمیل میکنه، از تکلیف حرف نزنید، فقط از حق حرف بزنید، چون آزادی ماست و چون دلخواه ماست و تمایلات ماست. اما همین که گفتی تکلیف، یعنی من یه ذره خویشتنداری بکنم، قدری مهار به خودم بزنم، خواهش میکنم از این حرفا نزنید. خب وقتی که دوران عدم توازن بین حق و تکلیفه، ما باید چنین انتظارات رو هم داشته باشیم. لذا مشکل یه مشکل تئوریکه، خیلی عمیقا شما نگاه کنید. بعد وقتی مشکل تئوریک، مشکل اخلاقی و مشکل قدرتی و مشکل دیگر هم پدید میاره و قدرتی که مهار نشده باشه همین بلاها رو به سر بشریت خواهد آورد که با کمال تأسف ما امروز شاهد اون هستیم. من در باب مهار قدرت، در باب اخلاق، در باب حقوق، در باب نسبتش با تکالیف، در باب مصرفگرایی، یکی از بدترین بی اخلاقی های زمانه ماست که معادل با ویران کردن عالم و آدم است و طبیعت است و همه چیز و پدید آوردن یک اخلاق نوین است که ضد قناعت است و مروج طمع است در این باب من کم سخن نگفتم و همه اقلای قوم باید سخن بگن. ما باید متفتن و متوجه بشیم که تو چه جهانی زندگی میکنیم، بر چه خاکی پای خودمون رو نهاده ایم، چه آینده‌ای و افقی رو داریم میسازیم. به قدر توانایی خودمون از شرکت در این جرائم جمعی خویشتنداری بکنیم و دست کم فضا و محیط خودمون رو پاکیزه نگه داریم. خب فرمایش دیگری باشه، من گوش میدم. بله
بله، سوال که زیاده، با یه تکسی که فرستادن ادامه بدیم. با سلام و احترام، سوال من از جلسه پیشین هست که فرصت نشد. دکتر در جلسات گذشته اشاره به میزان دینداری کردند، یعنی اگر بسیار به طبل دینداری بکوبیم احتمالا موجب نوعی فساد و یا ریا در آدمی می شود. حالا یا تعادلی در جنگ با شیطان هست؟ چقدر باید در زندگی شخصی و یا اجتماعی خود را مسئول این جنگ بکنیم؟ دکتر می فرمایند که شیطان موجودی جدی است، اما جایی معقول هست که آن را اتفاقا جدی نگیریم؟
اما همه جا باید جدی بگیریمش. من گفتم ما با هر کار نیکی که می کنیم یه مشتی به دهان شیطان می زنیم. درسته که او هست، ولی ما هم هستیم. ما که تسلیم او نمیشیم. او یه نقشی در این عالم داره، ما هم او رو نگماشتیم، مأمور ما هم نیست، مأموریت الهی داره، کار خودش رو میکنه. ما هم نمیتونیم این جهان رو بدون شیطان تصور کنیم و یه جهانی بسازیم که شیطان در اون نباشه. ما که سازنده جهان نیستیم، ما مدیر تاریخ نیستیم، ما هیچ کاریم به این معنا. ما فقط مدیر خودمونیم و خانواده خودمون و محیط و اطراف خودمون، و میتونیم بله فضای زندگی خودمون رو تا میتونیم از شیطان پاک کنیم. و شیطان یعنی چی؟ یعنی خودخواهی های ما، یعنی خودشیفتگی ما. همین آقایی که اینجا سر کار شما ببینید، مجسمه شیطان، من که مجسمه خودشیفتگی، اصلا غیر از خودش هیچی رو نمیبینه، این میشه عین شیطنت. خب آدم از این پوسته بیاد بیرون، این قالب رو ترک بکنه، با دیدن بی ادبان ادب بیاموزه، با دیدن خودشیفته ها خودشیفتگی رو از خودش دور بکنه، بله مبارزه با شیطانه. اتفاقا ما توی این زندگی دائما تو میدان جنگیم، دائما مبارزه میکنیم. سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز، و مهمترین عاملی که و دشمنی که جلوی ما ایستاده همین شیطان است که در رگهای ما هم جریان داره، و این ما رو به تکافو و به جنبش وامی داره که تنبل ننشینیم، کاهل ننشینیم و غافل ننشینیم، و بدانیم که یکی در قصد خون ماست و هویت ما و انسانیت ما رو نشانه گرفته، و باید در مقابلش تجهیز کنیم خودمون رو، مسلح باشیم، و با شیطان تصویر میکنیم جهان رو و زندگی رو، و در مقابل شیطان هم خودمون رو مسلح میکنیم و به اندازه‌ای که توانایی داریم البته میجنگیم.
سلام علیکم.
سلام.
از غزنی، از شهر غزنی، همشهری صنایع غزنوی.
آه غزنی. فکرم
غزنین.
صنایع ده تا ما... از شما بوده. بله ولی بر همون خاک پا میذارید. بسیار عالی. خدا رحمت کنه ایشون و شما رو هم سلامت بداره. بفرمایید.
سلامت باشید. ما بچه بودیم، آمدیم ایران، مدرسه رفتیم، دانشگاه رفتیم، اونجا با آثار شما آشنا شدیم، لذت نماز شب را با کتاب حکمت و معیشت شما ما درک کردیم. واقعا کیف میکردیم وقتی نماز شب میخواندیم، وقتی کتاب شما رو میخواندیم، حکمت و معیشت را صفا میکردیم. واقعا دورانی که دانشجو بودیم و همچنین با آثار شما از طریق مجله کیان و همچنین آثار کتاب شما، و یک بارم یک کتاب برای ما امضا کردین در نمایشگاه کتاب تهران. بعد بگذاریم و همچنین با تشکر بسیار زیاد از مهمان نوازی ایرانیان مهمان نواز و با آرزوی پیروزی رزمندگان ایران زمین بر سپاه امپریالیستی آمریکا و اسرائیل، و عرض تسلیت به خانواده های قربانیان حوادث اخیر، و ابراز تأسف شدید از شادی برخی از به اصطلاح ایرانیان از حمله آمریکا و اسرائیل و از بین رفتن زیربناهای کشور که نزدیک 50-60 ساله که روش سرمایه گذاری شده. و متاسفانه خب من به سوالا، ما در ماه رمضان کتاب مرحوم احمد قابل تمام کردم، کتاب مبانی شریعتش را. ایشان در یک قسمت از کتابش می فرمایند که خب ما البته قبلا با یک مقوله آشنا بودیم که ما یک دین داریم به نام اسلام و شریعت های مختلف، شریعت مسیحی، یهودی، بودایی، زرتشتی و امثال هم. و از طرف دیگه هم جناب محسین کدیور در مورد ببخشید چون اولا که نظر شما در مورد چیه و ثانیا در مورد برخی احکام مثل چون اینجا مشکل روزمره ما در آلمان، ما در آلمان الان تهیه گوشت حلال هست. جناب محسین کدیور میگه اگر در یک شهر اگر مغازه مسلمانی نبود شما میتونین از مغازه یا هم دکانی که در همون شهر هست خرید کنن، چون اونا هم اهل کتابن یا مسیحی یا یهودی. نظر شما در این مورد چیه؟ ممنون.
خیلی ممنون و خواهش از اینکه همدردی کردید با ما ایرانیان. حتی ایرانی و غیر ایرانی نداریم، همه انسانیم، گرچه ما و دوستان افغان افغانستان به هر حال هم زبانیم و یک معنا مدت‌های مدید ما هم وطن بودیم و هم میهن، هم خاک، هم دین، هم زبان، هم آیین، هم فرهنگ، همه چیز و رشته‌های پیوند و قرابت ما با یکدیگر بسیار وسیق و محکمه. ولی علی‌ای حال هر جا که بیگناهی خونش بر خاک ریخته می‌شود همونجاست که به هر حال گویی که ما هم عزیزی رو از دست داده این فرقی نمی کنه. متشکرم از همدردیتون و از التفات و الطافتون. اما راجع به این سوال بعدیتون، حقیقتش من پرهیز می کنم از ورود در مباحث فقهی. خودتون می دونید از هر کی می خواهید تقلید کنید، هر حکمی رو می خواهید تقلید کنید و من در این باب رأیی ندارم.
خیلی متشکر. یک کامنت رو از روی تکست من میخونم. سلام خدمت شما، سلام خدمت استاد سروش دوست داشتنی که به حق دل و دیده ما را با گفتارهای دلنشین خودشون روشن میکنم. با برگزاری جلسات قرائت قلبی قرآن خواستم از جناب دکتر خواهش کنم اگر امکانش هست در سیلابس این سلسله جلسات در خصوص مقولات جن و جنیان و همچنین خواب هم از دیدگاه قرآنی ما را از بیان شیرین و دیدگاه عالمانه خودشون مستفیض بفرمایید. این یک کامنتی بود که اومده بود. حالا
من عرض کنم خدمت این دوستمون، خواهر، برادرمون، ببینید من اینجا تفسیر قرآن به معنای عام کلمه نمیگویم. در ابتدا هم آوردیم و همواره هم تکرار کردیم که مباحثی که مربوط به خشوع و خشیت می شود در قرآن و ایمان رو می افزاید و آدمی رو آماده آخرت می کند و تنظر نفسون ما قدمت لغت، من در اون باره ها سخن می گم، همون چیزهایی که جنبه اگزیستنسیال داره، یعنی با وجود ما سر و کار داره و ما رو زیر و زبر می کنه. بلا مفاهیم و مسائل بسیار در قرآن مطرحه، یکیش هم مسئله جنیانه، ولی ربطی به خشوع و خشیت و آمادگی برای آخرت و پیوند روحی با ما نداره. لذا من از این گونه مباحث پرهیز میکنم، همچنان مباحث خواب. اما مایلید میتونید به کتابهای تفسیر مراجعه کنید، در اونجاها در این باب فراوان نوشتن و استفاده کنید.
سلام
آقای توی عزیز.
خیلی ممنون با این آیه و ما قتلوه و ما سلبوه و لیکن شبه لهم. من از جهت خوشحالم که یهود رو مسبب مصلوب شدن عیسی شمارید، چون من شخصا معتقدم این قوم پیامبر ما رو خیلی اذیت کردن و یه دلیلی که این همه آیات در مورد یهودیت هست به خاطر همین قوم بود. ولی میخواستم عرض کنم آیا میشه یک مدل دیگه هم بینید؟
ببخشید من نشمردم تاریخ یهودیت و تاریخ مسیحیت این رو میگن. منم به یه معنا گفتم قرآنم نفی نمی کند این مطلب رو. بله بفرمایید. تقصیر من نیست خلاصه، من اینجا کاری نیستم. بله
بله بله من میخواستم عرض کنم که این که اسم ما به حضرت عیسی روح الله در قرآن بهش اشاره شده، خب روح خدا که کشته نمیشه، چرا که نفس رحمان همیشه در جریان حیات معنوی جاری است. پس این وقتی میگه بر رفعه الله الیه، شاید از این جنبه هم میشه نگاه، از جنبه عرفانی نگاه کنیم، میخواستم نظرتون رو بدونم. و دیگه اینکه خب شما فرمودید در مورد دنیا میخواید در جلسه بعدم صحبت بفرمایید، ولی میدونم حیات با نعمت دنیا فرق میکنه، ولی خب این آیه که شما خوندید سراسر اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهب، هم لعب هم منفی هست، ولی خب از طرفی قرآن میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. به نظر میاد نعمت های دنیایی رو پرتوی از فضل الهی رحمانی الهی میتونه، یعنی نعمت ها ثواب دنیا و پاداشی برای ایمان زندن، زینت زمینن که زیباییشون آزمون است برای بصیرت انسان، و همانند کشزاری که در آن بذر عمل صالح به محصول ابدی میرسه. از این منظر دنیا نه زندان نفس که میدان تکامل و رشد معنوی بشه، تو که دل از دل بستگی های نفسانی رها بشه و نعمت رو نقاید، که بلکه پل به سوی وحدت معرفت الهی ببینه. بخواستم نظرتون رو بدونم.
والا بله، خیلی ممنونم. شما در واقع قدری آنتیسیپیت کردید چیزی که من حالا بعدا میخوام بگم. اتفاقا همین نکته که این حیات دنیا لهو است و لعب است و زینت است، نه اینا منفی نیست، اینا مذموم نیست، اینا بعضی از صوفیان ما اینا رو به معنای منفی گرفتن. اصلا همطور اتفاقا اون آیه هم که شما خوندید من گذاشته بودم که توضیح بدم، اتفاقا قرآن صریحا میگه من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات. کی زینت دنیا رو حرام کرده بر شما؟ کی گفته بده؟ کی گفته کنار بگیرید؟ از قضا اینطور نیست. ببینید یه وقتی که وصف دنیا میکنیم که دنیا مرکب و مؤلف از چه چیزایی است، خب فرزند است و مال است و لهو و لعب، به قول خود غزالی که با اینکه آدم نسبتاً دنیا گریزی بود میگفت لهو خیلی جدیه، کی گفته لهو بده؟ لهو ما رو برای جد آماده میکنه، لذا لهو خودش یک مرتبی از جده. و یا مثلا فرزند یا همسر یا اینا هیچ کدوم بد نیست، ولی زندگی دنیا ایناست. اون صفت بد این است که فانی رو آدم باقی بپندارد. حالا ایشالله توضیح خواهم داد. بعد حیات طیبه داریم، حیات غیر طیبه داریم، فلان ایشالله خواهم گفت. لذا توضیحی که دادید کاملا در جای خود است و هیچ منافاتی نداره. فقط چون اشاره کردید به اینکه اونها منفیه یا مذمومه، اونا نه، هیچ کدوم به معنای منفی و مذموم نیست. بعضی از صوفیان چنین رنگ و لعابی روی اونا زدن و ترک دنیا و ذم دنیا و غیره رو در میان آوردن و یک نوع زهد افراطی رو توصیه کردن و کنارگیری از دنیا و بهره بر نداشتن از نعمات دنیوی، و که خب دقیقا همطور که خودتون میدونید دقیقا حافظ جلوی این نوع زهد صوفیانه خشک ایستاد و گفت که من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. نخیر، من آدم بهشتیم، ولی اومدم در این دنیا نیومدم محرومیت بکشم، اومدم متنعم باشم، کامران باشم، کامیاب باشم، استفاده کنم. پس این نعمت ها رو برای کی گذاشتن؟ زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید الی آخر. اتفاقا حافظ از کسانی است که خیلی هم خوب فهمیده بود که دنیا برای بهره برداری است، این نعمت ها رو برای اینکه این میوه ها برای اینکه پوسیده بشن و بریزن رو خاک و بگندن نیست، برای اینکه آدمی استفاده کنه. منتها بحث بر سر این است که چگونه استفاده کنه و چه در اینها ببیند و غیره و غیره، و اینا دیگه حالا نکات بعدی است که انشاءالله دربارش سخن خواهیم گفت باذن الله تعالی. در مورد اون قصه اولتون، بله، عیسی روح الله است. البته به یه تعبیر همه ما روح الله هستیم، چون که و نفخت فیه من روحی، خدا از روح خودش در همه ما دمیده است. عیسی علل خصوص روح الله نامیده شده برای اینکه مریم موجب، یعنی مورد نفخ روح الهی قرار گرفت بدون پدر، و الا ما هممون با پدر مورد نفخ روح الهی قرار میگیریم، و اصلا آدمی آدمی است چون روح خدا در اوست. این روح نباشه و ما مثل جانوران دیگر خواهیم بود، بی بهره از روح انسانی.
ببخشید، با اجازه از خانم دکتر حسین می‌خواستم به خودم خود امیدواری بدم، بگم که چه نزدیک از جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم. یه مقدار چیزایی که خواهش تو
فنش. متشکرم از شما، متشکرم از یاد آوری هاتون.
سلام های دکتر.
سلام جانم.
وقت عالی بخیر. خوشحالم که خدمتون صحبت میکنم و تشکر از فرمایشاتتون. آقای دکتر، راجب بحث و ما قتلوه یقینا، اگه فرمایش و نظریه شما رو راجب این که آیا نسبت دادن بر صلیب شدن عیسی به یهودیان، اگه معنی ظاهری آیه رو بخوایم کنار بگذاریم، آیا نفع فاعلیت رو، چون اینجا تأکید میکنه که یقینا اونها نکشتند، با این در تعارض نیست نظریه شما راجع به این آیه؟
نه، چرا تعارضی داشته باشه؟ خب از اولش هم با اونجا هم که میگه ما قتلوه، اونا نکشتن، یعنی فرقی نداره با ما قتلوه. حالا اینجا تأکیدم هست که یقینا نکشتن، یکیه این دوتا حرف، دوتا نیست دیگه. ما صلبوه و یقینا، ما قتلوه و یقینا، این یقینا رو شما همه اینجاها میتونید اضافه کنید، تفاوتی نداره. بله
آقای دکتر، ببینید راجب و ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما، یعنی میگه که در نهایت، اینجا میگه که شما حتی وقتی که تیر میاندازید، حالا با بیان بنده، با تفسیر بنده، وقتی که شما تیر میاندازید در حقیقت خدا تیر میانده، یعنی میگه در نهایت همه اینها همون در تایید فرمایش شما لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی همه حول و قوها، حتی فعلی که شما انجام میدید از طرف خداست. ولی اینجا اگه بخوایم، وقتی میگه که و ما قتلوه یقینا، یعنی میگه در به هیچ عنوان یقینا بلا شک اینها نکشتند، چطور ما میتونیم رد کنیم این فرضیه رو که، چون اغلب تحلیلی که همه دارن، برداشت همه اینه که طبق همون فرمایش خودتون که اینها بر صلیب شدن، این میاد کاملا اون رو رد میکنه، میگن که نه، بر صلیب نشده و یقینا این اتفاق نیفتاده است. معنای ظاهری آیه کاملا رد قول رایجی هست که همه دارند.
ببینید دوست گرامی، من که اینو گفتم که معنای ظاهری آیه همینه و یعنی همین پنداشته شده و همین جوری هم تفسیر شده و مفسران نوشتن، ولی عرض کردم نفلتی صورت گرفته که این آیات در کانتکست ملامت یهودیانه، در حالی که اونجوری ما تفسیر کنیم تبرئه یهودیانه، این که موجب لعن یهودیان نمیشه که عیسی رو نکشتن، اگر کشته باشن موجب لعنشون میشه. قرآن داره میگه که ما لعنتشون کردیم. من عرض کردم اینا رو دیگه نمیخوام تکرار کنم. یکی اینکه به سبب کفرشون، یعنی به عیسی کفر ورزیدن، ایمان نیاوردن. دومی که به مریم تهمت ناروا زدن. سومی که گفتن ما عیسی رو کشتیم، در حالی که نکشتن. ببینید این که ما عیسی رو کشتیم در واقع به یه معنی قرآن تصدیق میکنه، میگه راست میگن که ما عیسی رو کشتیم، اما قرآن یه نکته رو اضافه میگه، یعنی به خاطر اون کشتن مستوجب ملامتن و مستوجب لعنتن، اما یه نکته رو اضافه میکنه، مثل ما رمیت از رمیت، ناخر نکشتن. ببینید در اونجا هم در اون آیه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، میتونست کلمه یقینا هم اضافه بشه و ما رمیت از رمیت یقینا ولکن الله رما، هیچ تفاوتی در معنا حاصل نمیشد، یکی دیگه، فقط تأکیده بر این که مواظب باش، ملتفت باش، واقعا تو فاعل کار نیستی و این رو به خودت نسبت نده. یه جاهایی قرآن از همه جا اینو نمیگه، همه جا اینطوری حرف نمیزنه، خیلی جاها میگه فلانی این کار کرد، فلانی اون کار کرد، اما دو سه جا که اینا رو میگه خواد به ما بگه مواظب باشید که اصل یه چیز دیگری است. حالا ما به زبان مردم داریم میگیم فلانی فاعل بود، فلانی اینه، حقیقت این است که فاعلیت و حول و قوه از خداوند است و بس. به هر حال اینم یک معنای محتمل است. اون کلمه یقینا نظر من تفاوتی در معنا ایجاد نمی‌کنه و منافاتی هم با اون عرض بنده ندارد، یقینا منافاتی ندارد اگه دوست دارید. بله
آقای رحمان.
بله، با سلام.
سلام.
سوالی که دارم یکیش در مورد همین بحث صلیب کشیدن عیسی. من چون کلا قرآن رو از یک نظری مثلا مثل شما زائده خود، حالا نمیخوام بگم ذهن پیامبر یا زائده خود شخصیت پیامبر میدونم، میخوام یک جورایی فکر میکنم که این باید یک جوری از، نه اینکه مثلا یه چیز جدید نباید باشه که مثلا از کشف جدیدی مثلا خود هست که خود مثلا کشف تاریخی جدید باشه، احساس میکنم باید از یک جایی متأثر باشه این فهم. بعد یک مقداری که قبلا من جستجو میکردم، حالا قدیما هم چیزایی که شنیده بودم میگفتن که یک مقداری این نزدیک به انجیل یوحنا هست، این که مثلا توی انجیل یوحنا یه مقداری فاعلیت به خود حضرت عیسی داده شده حتی در صلیب کشیدن، یعنی گفتن که خودش انگار که به سمت اون گرفتن جان خودش حالا رفته و اینا. حالا می‌خواستم بدونم این نظرتون چیه. یک سوال دیگه هم حالا در مورد جلسه های قبلی اگر وقت شد اینو باز بکنید، این که در مورد این که یکی از جلسات قبلی در مورد این که نمیدونم آیه در سوره واقعه بود فکر کنم که میگفتی این نیز زنن تو انی ملاق نبه، در مورد اون یک جاهایی تو قرآن هست که این زن انگار گمان خوب هست، ولی یه جایی دیگه هم هست مثل همین آیه که انگار میگن که این لا یتبعون الا الزن، یعنی حالا جاهای دیگه هم هست که مثلا در مورد مشرکان میگن که مثلا اینا فقط گمان میبرن که مثلا خدایان دیگری هستن، یقین ندارن. اینجا یه مقداری سستی ایجاد نمیشه در این برهان قرآنی که مثلا شما فقط گمان میکنید؟ خب گمان ممکنه اگه نتیجهش خوب باشه خب گمان خوب باشه، اگه نتیجهش بد باشه میتونه نشه. البته این بحثم سوالم یه مقداری شبهه انگیزه ولی خب دیگه. خیلی ممنون،
متشکرم. خواهش میکنم. راجع به انجیل یوحنا من چنین چیزی یادم نمیاد از انجیل یوحنا که حضرت عیسی خودش رو فاعل قتل خودش یا قاتل خودش بداند، چنین چیزی مطلقا من به یاد نمیارم. اگر شما حالا آیه ای چیزی اونجا هست بگید حالا بحث میکنیم، ولی من اصلا همچی چیزی به یاد ندارم. مفسران انجیلم در حدی که من خوندم و به یاد دارم چنین چیزی رو نگفتند، یعنی حتی مسیحیان خیلی معتقد، کاتولیک ها و ارتودکس ها که به هر حال عیسی رو خود خدا میدونن، بازم اونجا نمیگن که عیسی خودش رو کشت، میگن خدای پدر خدای پسر رو کشت یا به کشتن داده و قتلگاه فرستاده، چنین تعبیراتی به خاطر همون مصالح الهیاتی. اما اینکه خود او قاتل خودش بود من چنین تعبیر رو هیچ جا ندیدم و الانم نمیتونم در این باب سخنی بگم. اما راجع به مسئله ظن و یقین، بله ببینید در قرآن کلمه یقین اولا خیلی کم به کار رفته و ثانیا اولا یکی از معانیش مرگ دیگه، و بود ربک حتی یأتیک الیقین، تا وقتی که یقین بیاد، یعنی اون حادثه یقینی که مرگ باشه به سراغت بیاد، تا اون موقع عبادت خداوند کن. در زن بله ما زن بی حساب داریم به اصطلاح، یعنی همینطوری سرسرکی و بربرکی آدم به گمان خودش به یه خیالی که در خودش داره اعتنا کنه، التفات کنه و پیروی کنه، این البته مذموم شمرده شده. اما یه جاهایی ما ظنی داریم، اتفاقا در خود علوم هم داریم، در فلسفه هم داریم، همه جا که ظن معتبر است. و اگر هم شما حتی با دقت بیشتری نظر کنید، تقریبا آدمیان الا نادرا به ظنی بیشتر نمیرسن. حالا هم در علم تجربی هم دیانت، بیشتر مردم که متدینن در هر دینی، اینا که فیلسوف نیستن، متکلم نیستن، براهین وجود خدا رو که بررسی نکردن، اگه واقعا از دقت نظر بخواید از لحاظ نظر دقیق بنگرید، اینا ایمانهاشون ظنیه، مبتنی بر یک ظنونیست و خدا هم همونو قبول داره. خداوند از مردم ایمان فیلسوفانه نخواسته، ایمان متکلمانه نخواسته، منظورم این هستش که زن خیلی چیز بدی نیست، ما اصلا همه همون گرفتار زنونیم و کمتر کسی تو دنیا به یقین میرسه و روایتی هم داریم که نعمتی که کمتر از هر نعمت دیگر میون مردم قسمت شده یقین است. خب یه چنین چیز کمیابی رو این فوق طاقت آدمیان است که خداوند تکلیف کند و از ما آدمیان ضعیف بخواهد و بپذیرد. لذا اینجاست که توی قرآن میگه انی زننتو انی ملاقن حسابیه، من گمان داشتم، یعنی گمانی که حساب شده بود، نه همینطور گمان بیهوده، گمانی که حتی میتونست خلاف هواهای من باشه ولی من جدی گرفتمش، اهمیت دادم به او، این که بالاخره ممکن است یه روز حسابی باشه و همین به داد من رسید. همینه دیگه، نه اهمیت کار اینه. به همین دلیل زن به معنای گمان، گمانی که از روی تمایلات و احوا و هوس‌ها نباشه، چیز معتبری است و ما زندگیمون اصلا همراه با این زنونه و قرآن هم این رو نفیش نمی کنه. خب اگه دوستان اجازه بدن ما جلسه رو ختم کنیم، همگان رو به خدا بسپاریم، بار دیگر برای همه هممیهنانمون دعا کنیم که از شر جنایتکاران و جهان خاران رهایی عاجل پیدا کنند، بار دیگر برای رزمندگان و مدافعان وطن دعا کنیم که خداوند به اونها همت عالی و قوت قلب ببخشد و بر دشمن خونخوار ظفر و نصرت عطا بکند، و دعا کنیم که فردا هممون و نسل‌های آینده در یک ایران آباد و آزاد زندگی کنیم و بتوانیم یک زندگی انسانی رو در پیش بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.